Well, so you talked about the fact how much you love open development and how that secrecy is annoying. So isn't open source hardware architecture a differentiator here? I mean, RISC-V has come along quite nicely in the last few years. Is that an improvement? Will that be better with RISC-V?
My fear is that RISC-V will do all the same mistakes that everybody else did before them. I mean, we saw this very much. One of the frustrations when ARM became a server platform and became much more relevant for that side is they redid all the mistakes that I had already seen a decade or two earlier on x86, and they fixed them more quickly because by now people have learned something, but I'm just looking forward to when RISC-V becomes more of a big, widely deployed platform.
رادیو جادی شماره 170 پایان رویای شیرین دریا اواخر تیر 1403. سلام، امیدوارم خوش و خندون باشین. رادیو جادی رو داریم، بعد از یک هفته داریم رکورد رو میشکنیم بالاخره، و بعد در واقع رکورد استرایکش رو بشکنیم، ببینیم چند بار میتونیم هر هفته رادیو بدیم. و صدایی که اول شنیدین صدای توروالز بود که لینوس توروالز هسته لینوکس رو نوشته و گیت رو نوشته، یکی از بهترین برنامه نویس های جهان بدون شک و آدم باحالی هم هستش، و در مورد ریسک 5 حرف میزنه و ایده اینکه آیا چقدر خوب پیش خواهد رفت و میگفت حدس میزنم اشتباهات تکرار بشن. استدلالش هم اینه که فاصله زیادی هست بین طراحهای سخت افزار و برنامه نویس ها و اینها باگ های همدیگر رو کاملا درک نمی کنن و وقتی استفاده از یه چیزی خیلی زیاد بشه نتیجهش این میشه که شروع میکنه باگ های پیچیده تریش دیده شدن و حدس میزنه که این اتفاق تکرار بشه در مورد ریسک 5 یا ریسک 5. خوش اومدیم به رادیو جادی یا رادیو گیک قدیم. بریم ببینیم این هفته چی ها داریم. خبرها به نظر من جالب بودن، جهان هم که عجیب. سعی کردن ترامپ رو ترور کنن و گوشش زخمی شد و دیگه چی شد این هفته؟ برای همین رادیو داریم، میریم ببینیم که این هفته چی شد. خبر اولمون قرارداد بین ناسا هست و شرکت سپیس ایکس که مال ایلان ماسکه، که احتمالاً نزدیک به 1 میلیارد دلار یک قراردادی با هم بستن برای از رد خارج کردن ایستگاه فضایی بین المللی ISS که بعداً اسمش با اون اسلامیک استیت قاطی شده بود و یه مدتی یه چیز دیگه بهش فکر کنم میگفتن یا به اونها یه چیز دیگه میگفتن. خلاصه ایستگاه فضای بین المللی ISS International Space Station پروژه خیلی 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 باحالی بود. ایده این بود که یه جور نزدیکی غرب و شرق سنتی هم بود قبل از اینی که کمونیسم روسیه خیلی بپاشه از هم به طور کامل. ایده این بود که ما میتونیم پروژه مشترک علمی اجرا کنیم و این جور چیزها، و بزرگترین سازه ساخت بشر در فضا رو ساختن. قسمت‌های مختلفی داره و اندازه به قول یه زمین فوتبال، اجزای مختلفی داره که بهش اضافه شدن، بال روسیه هست، قدیم بال کشورهای مختلف بود، هنوزم تقریبا همینجوری دیده میشه، دائما تو فضا بود مثل یه ایستگاه خیلی بزرگ، سفینه ها میرفتن، آدم پیاده میکردن، برمیگردوندن و اینجور چیزها. الان عمرش تقریبا به سر رسیده و قدیمی شده. 843 میلیون دلار قرارداد بین ناسا هست و شرکت خصوصی سپیس ایکس برای اینکه یه دونه، حالا مثلا ویایکل رو باید چی ترجمه کنیم؟ خودرو که نیسته، شاید هم خودرو زمان چرخ که نداره. خلاصه یه ابزاری درست کنن که بتونه این رو از مدار خارج کنه، چون همینجوری داره توی این مدار میچرخه و نباید اونجا بچرخه، چون اگر انقدر بزرگ و سنگینه که حتی میزنن اگر ما اینو غیر کنترل شده یه روزی ولش کنیم بیاد به سمت زمین ممکنه خطر بزرگی درست کنه، هرچند که مناطق مسکونی زمین خیلی خیلی کوچولو هست به نسبت مناطق غیر مسکونیش، به خصوص با حجم دریاها و اقیانوس ها. ولی در نهایت ایده‌شون اینه که این باید کنترل شده وارد مدار زمین بشه و تو اقیانوس سقوط کنه، که حالا اتفاق جالبی خواهد بود فکر کنم حوالی 2030. نکته جالب دیگه‌اش، قراردادی به این عظمت برای کاری به این پیچیدگی و مهمی با یه شرکت خصوصی نسبتاً تازه تأسیسه. ایلان ماسک اسپیس ایکس رو درست کرد برای رقابت با ناسا. ناسا دولتیه، بودجه دولتی میگیره برای اینکه اکسپلور کنه فضا رو. ایده ایلان ماسک این بود که اینا هزینه هاشون خیلی بالاست، خیلی عجیب غریبن، و شروع کرد شرکت خودش رو درست کردن برای اینکه بگه اوکی اگر اون کارو اونها با اون هزینه میکنن، من به عنوان شرکت خصوصی با یک چهارم اون هزینه میکنم، پس درستش اینه که دولت این رو بده به من، نه اینکه مالیات رو بده به یه چیز ناکارآمدتر از نظر مالی. این هم نکته خیلی خیلی جالبی در شرایط مختلف کشور هاست. ایده این که مثلا فلان ارگان فلان کار رو میکنه وارد اقتصاد شده، این کارش خیلی خفنه، این کارو کرده، ایده این که با چه پولی، شاید اونو یه شرکت خصوصی با یک چهارم همون پول میکرد. هر چقدر اینا شفاف بشه و برسه به دست کسی که با پرفورمنس بهتری کار بهتری رو انجام میده، شما کشور درست و حسابی تری خواهید داشت. اگر پروژه‌ای هست که آدم‌های معمولی نمیتونن توش مشارکت کنن، یعنی اینکه اون کشور داره پول اضافه‌ای میده برای اونجور کارهاش. خلاصه اسپیس ایکس خیلی بامزه بود پیش اومدنش، بزرگ شد، فالکونا رو ساخت، واقعا داره توانمندی اینکه سفینه بفرسته به فضا رو داره، داره کار میکنه برای اینکه بره به سیارات دیگه دوباره و اینجور چیزها، و الان هم این کانترکت رو برده که خب چیز جالبیه. دلیلی هم که میخوان از مدار خارجش کنن خب اینه که قدیمیه، گفته میشه حتی تو بخش روسیش ترکهایی به وجود اومده که داره هی گسترش پیدا میکنه و همه جا رو میگیره و هزینه تعمیر چنین چیزی خیلی 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 گرونتره. راه حل‌های مختلفی هم هست. یه ایده اینه که خب چرا اصلا نمیفرستنش به فضا؟ فرمون نداره که فرمونشو کش کنین رو به فضا، شروع کنه رفتن به فضا. در هر دو حالت خارج کردنش از مداری که الان میچرخه نیازمند انرژیه، و انرژی که بیارتش به زمین و سقوط کنه تو زمین خیلی انرژی کمتریه تا اینکه ببرتش توی یه مدار بالاتر. به این دلیل سعی میکنن که بیارنش به سمت زمین و پلن شده سقوط کنه روی زمین. مدلش هم اینه که یه سفینه، باید بگیم بهش، آره دیگه، سفینه دیگه باید بره، چی بهش میگه، راکت، حالا یه کاتگوری 3 راکت، کاتگوری میشه طبقه بندی، یه راکت طبقه بندی 3 باید بره. طبقه بندی 3 امن‌ترین راکت هاییه که توی بحث امنیتی ناسا وجود داره. طبقه بندی 1 اونایی که تازه ساخته شدن و میخوان لانچ بشن. طبقه بندی 2 اونایی که حالا حفظ نیستم 80 و چند درصد موفق قبلا بارها و بارها استفاده شدن. کاتگوری 3 اونهایی که خیلی زیاد قبلا استفاده شدن، فکر می‌کنم 95% پرتاب موفق داشتن در گذشته در یه تعدادی، در نتیجه احتمالاً مثلا فالکون 9 یا فالکون هوی اسپیس ایکس کاتگوری 3 حساب میشن. این میره میچسبه به ایستگاه فضایی و شروع می‌کنه با نیروی خودش ایستگاه فضایی رو تو مداری که باعث سقوطش در جای مناسب تو زمین میشه کنترل می‌کنه، کنترل می‌کنه، هول میده. و خبر بامزه ای، احتمالاً در 2030 که این اتفاق قرار بیفته هم اخبار جالب خواهد بود دیگه، صحنه سقوطش و اینا 5 سال بعد می‌بینمتون. از چیزای جدید گفتیم، از قدیمی هم بگیم. ژاپن بالاخره جنگ علیه فلاپی دیسک رو برنده شد. تو ذهنم بود که فلاپی دیسک رو بیارم که اینجا نشون بدم. نکته خنده دار اینه که یه فلاپی دیسک 5¼ روی میزم دارم هنوز. فلاپی دیسک ها اینجوری کار میکردن، یه سطحی دارن که مغناطیسیه، خیلی خوب کار میکنه. اگر ویدیو رو از یوتیوب میبینین ممنونم، چون باعث میشه من درآمد کمتری، خیلی کمتری از درآمد شغلیم داشته باشم، ولی به هر حال باحاله. اگر نمیبینین فلاپی دیسک صفحه، در واقع از خیلی قدیمتر یه صفحه مربعی معمولا سیاه بوده که دورش یه مقواس، توش یه صفحه خیلی نازک مغناطیس پذیره و میتونین بچرخونینش. فلاپی دیسک همینجوری که من دارم و با دست میچرخونم و وسطش الان ثابت مونده. در نتیجه هد میاد روی این بخش مغناطیسی، میتونه روش بنویسه یا ازش بخونه. در نتیجه شما میتونین روش دیتا ذخیره کنین. این فلاپی دیسک الان من تو دستم دارم، فلاپی دیسک 5¼ رومه. بعد یه فلاپی 3.5 من بذارم اینجا. یه لحظه صبر کنین، اون دفعه هم گفتم فلاپی دیسکمو پیدا نکردم. فکر کنم این توه. چون دفعه همه جا رو گشتم به جز اینجا. فلاپی دیسک رو پیدا کردم. آره فلاپی دیسک، اینا 514 رومای قدیمی بودن که میتونستین این ورش یا این ورش بنویسین. 360 کیلوبایت اگر دروشو مینوشتین توش دیتا جا میشد. اینا فلاپی دیسک های جدیدتر بودن که فلاپی یعنی شلوول دیگه، در اینجا اینجوری شلووله. ولی فلاپی دیسک های جدیدتر چنین چیزهایی بودن، مثلا این چیه؟ اینستالیشن دیسک ویندوز 95، نه درایور مودمشه. این شکلی تر بودن که دیگه بدنشون سفت شده بود، یه فلز اینجا بود که حالت عادی چیزی نخوره اون صفحه رو خراب کنه، و یه سوراخ هم اینجا داشتن که این سوراخه میگفتین کیفیتش خیلی خوبه، روش میتونین 1.44 دهم مگ چیز رایت کنین. اگه این سوراخ نبود یعنی کیفیتش خیلی خوب نیست، روش میتونین 720 تا رایت کنین. ما 720 کیلوبایت یعنی خیلی 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 کمتر از یه عکس معمولی الان. ما اینا رو میگرفتیم با دریل سوراخ میکردیم، میگفتیم کیفیتش خوب شد، روش رایت میکردیم، هیچ وقت هم هیچ مشکلی پیش نیومد. یه دونه هم اینجا تلیکی داشتن این شکلی که بسته و باز میشه، یه قنبلیکی سوراخشو میبنده و میپوشونه. اگر این سوراخ بسته بود دیگه روش نمیتونستین چیزی بنویسین، یا برعکس، یادم نیست، برعکس آره، اگر بسته بود میتونستین روش بنویسین. خلاصه ژاپن 2 سال پیش جنگ علیه فلاپی دیسک ها رو راه انداخت و اعلام کرد که میخواد فلاپی دیسک رو از دولت و خدمات دولتی حذف کنه. خیلی خبر بامزه‌ایه. و در نهایت حدود 2 هفته پیش موفق شد، اعلام کرد که ما جنگ رو پیروز شدیم و دیگه فقط یک جا توی دولت ژاپن شما نیازمنده فلاپی دیسک هستین برای کارهاتون. حالا چیکار میکردن با فلاپی دیسک؟ در طبق بررسی که کردن برای این جنگ، شروع کردن بررسی کردن که کجا فلاپی دیسک اضافه میشه، استفاده میشه، و فهمیدن تو 1034 جای مختلف وقتی قراره یه دیتایی رو تحویل دولت بدین، یا دیتایی جا به جا بشه یا فرمی پر بشه، با فلاپی دیسک این اتفاق میفته. الان همش رو حذف کردن به جز یک موردش که فکر کنم تو کشاورزی یا چنین چیزی بود، یادم نیست دقیقاً چیه، ولی همش به جز اون یکی حذف شده و اعلام پیروزی در این جنگ کرد. نکته بامزه اینه که فلاپی دیسک تقریبا 20 سال پیش شاید دیگه استفاده های آخرش بود، 53 سال پیش اختراع شده بود فلاپی دیسک های اینا چی بود؟ 5.4 بود، این 3.5 اینچن سایزشون. و نکته بامزه ترش اینه که آخرین تولید کننده فلاپی دیسک سونی ژاپنی بود که در 2011 دیگه تولید فلاپی دیسک رو متوقف کرد. خیلی بامزه است، یعنی این تکنولوژی در 2011 دیگه تولید نشده، ولی تا 2024 هنوز در جاهای بسیار زیادی از دولت ژاپن و البته جاهای دیگه استفاده میشد. مثلا توی چراغای متروی سان فرانسیسکو هم هنوز از فلاپی دیسک استفاده میکنن. هواپیمای بوئینگ برای آپدیت شدنش هنوز از اینا روش دیتا میریزن، میذارن تو هواپیما، اون کنار هواپیما، و هواپیما آپدیت میشه. نکته بامزش که حالا خبر رو گفتم، بجز نکته بامزش اون بود که هنوز فلاپی دیسک استفاده می شده و الان جنگ علیه فلاپی رو پیروز شدن، ولی نکته خاصش که باید در موردش حرف زد اینه که ببینین تکنولوژی خیلی خیلی قدیمی که 2011 تولیدش تموم شده هنوز تو دولت داشته استفاده می شده. آیا این به معنی در پیت بودن ژاپنه؟ مطمئنا نه، ژاپن در پیت نیست هرچی که باشه. بذارین خبر بعدی رو بخونم بعد بریم. آلمان، نیروی دریایی آلمان هنوز از فلاپی‌های 8 اینچ استفاده می‌کنه. این فلاپی 54 بود. من فلاپی 8 اینچ ندیدم در زندگیم. یه بار یکی بهم نشون داد ولی هیچ وقت استفاده نکردم. این 514 روما گفتم بهتون 360 کیلوبایت توش دیتا جا می‌شد. اینا 1.44. 514 روما قدیمی‌ها بود که کماکان شکل شبیه اینه، فقط خیلی بزرگتره. نمیدونم چقدر توش دیتا جا می‌شده، حداقل الان در ذهن ندارم، ولی هنوزم که هنوزه کشتی‌های جنگی آلمان کلاس F-123 شون از فلاپی ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن دیتایی که لازم دارن رو بخونن. در اصلی قال دیتای جدیدی بهشون اضافه بشه، از این فلاپی استفاده میشه. چرا؟ این خبر رو بذارین کنار خبر قبلی. کشورها و از اون بالاتر شرکت ها هیچ وقت اینجوری نیست که همیشه از آخرین ورژن آخرین تکنولوژی که اومده استفاده کنن. این اصولاً سیستم معقول و مرسومی در دنیا نیست. اگر دارین استارتاپ را میندازین، لازم نیست از مخوف‌ترین چیزی که در دنیای تکنولوژی میسازین میشناسین حتما استفاده کنین. هر آپدیتی که اومد آپدیت کنین با آخرین ورژن. حواستون باشه، نمیگم آپدیت نکنید، اگر آپدیت سکیوریتی دارین بکنید، ولی اگر میخواین یه ابزار بسازین لازم نیست با فلان فریم ورک که دو هفته قبل یه مقاله در موردش خوندین شروع کنین. آدم ها با چیزهای اثبات شده کار میکنن. هزینه تغییر زیاده. کانادا و یه کلمه کشور دیگه هنوز زیر نظر انگلیس حساب میشن، کامن ولت انگلیس هم، حالا هر چیز فنی که داره. یکی از دلایلش اینه که خب هستن، دلیلی نداره که یک سیاستمداری بیاد بگه من یه بودجه عظیمی رو صرف میکنم، قانونگذاری قانون جدید مینویسیم، تصویب میکنیم، همه پرسی برگزار میکنیم، همه چی رو در کشور عوض میکنیم که بگیم دیگه اونجا نیست، نمیصرفه براشون. خیلی وقتا هزینه تغییر بیشتر از چیزیه که یک نفر میخواد اپلای کنه. کشتی جنگی آلمان داره کار میکنه، یکی بیاد بگه نه حالا این درایوشو با اون عوض کنیم، اینو اینجوری بیاریم، اونو بذاریم رو کلاود، فقط داره هزینه درست میکنه، الان داره کار میکنه پس بذار کار کنه. این یکیش. دومیش پیچیدگیه. الان یه چیزی اثبات شده و داره درست کار میکنه، شما نیازی ندارین که اینو جایگزین کنیم با یه چیزی که ممکنه یک دوره باگ داشته باشه. در مورد تکنولوژیایی که ما برای استارتاپمون میبینیم خیلی این شکلیه. شما اگر میایین میگین من میخوام یک استارتاپ راه بندازم، معمولا بهتره که استفاده کنین از تکنولوژیایی که طولانی مدت هستن و ثابت شدن. شما میتونین راحت برنامه‌نویس PHP پیدا کنین، ولی اگر الان بریم با زیگ بنویسین فردا باید لهله بزنین یه دونه برنامه‌نویس زیگ پیدا کنین. نه اینکه بد باشه، اگه چیزی به شما اضافه میکنه خوبه، ولی الزاما فقط چون جدیده نباید برین سراغش. این توی شرکت‌های بزرگ و جا افتاده هم که برین خیلی زیاد پیش میاد. اصلا اینطوری نیستش که آخرین ورژن فلانو همیشه استفاده کنن، آخرین مدل فلانو داشته باشن، بلکه ابزارهای قدیمی که میشناسن و اثبات شدن رو استفاده میکنن، در طول زمان سعی میکنن خورد خورد عوضش کنن. آره، به شرطی که علمشو داشته باشن. میریم در مورد زد لایبرری حرف میزنیم. خود این خبر خیلی 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 مهم نیست به نظر من، ولی چیزی که توش خیلی مهمه حواشیشه. دو نفری که پشت زد لایبرری بودن حبس خانگی بودن، در واقع باید تو خونهشون میموندن تا وقتی تحویل آمریکا بشن تو آرژانتین برای محاکمه، الان غیب شدن، در واقع در رفت. ولی تیکه بک‌گراند خبر جالبه. زد لایبرری رو نمیم میشناسین یا نه؟ کپی رایت یه جنگ عجیبی در جهانه. منم شدیداً معتقدم که کسی که محصولی رو تولید میکنه حق داره که بگه کیا میتونن استفاده کنن، چجوری میتونن استفاده کنن و غیره و غیره. هر چند که تو اینم جای بحث هست، مثلا مقاله علمی که تو دانشگاه نوشته میشه من باید حق داشته باشم استفاده کنم. اگه من رفتم خواجه نصیر درس خوندم، پایان نامه نوشتم، پایان نامم با پول عمومی دولت یعنی مردم درست شده، تولید شده و باید در اختیار همه باشه. انحصار یه دانشگاه خاص نیست. اطلاعاتی که با پول عمومی تولید میشن باید در اختیار همه باشه. همینطوره تمام بودجه های کشور، کی کجا پول میگیره، چه جوری مصرف کرده، چی شده. برای اینکه پول منه، باید به من بگه. هر دانشی هم که با اون تولید شده مال منه و باید به من بگه. این بحث یه شاخش. از یه شاخش طرف کتاب داستان نوشته. خب اوکی، کپی رایتش با خودشه و به نظر من هم نقض کپی رایتش کار خوبی نیست. اما سرکوب خیلی عجیبی که در نقض کپی رایت اتفاق میفته اتفاق عجیبیه در جهان. یعنی FBI و یک کالمه سازمان در پلن‌های بسیار پیچیده به قول خودشون با کپی رایت مبارزه میکنن. حالا واقعا هم هیچ کس هنوز نمیدونه که چرا این مبارزه با ناقضان کپی رایت انقدر جدیه. چون نه توش انقدر پول هست، نه توش انقدر اعتبار هست. بعضیا میگن چون آسونه، چون عموم احساس میکنن که وای دزدی ادبی شده بود و اینجور چیزا. به هر حال یه سایتی هست به اسم Genesis Library. لایبرری جنسیس رو اگر سرچ کنین، حجم خیلی زیادی از کتاب‌ها برای دانلود اونجا هستن به شکل غیر قانونی. ازش یه شاخه جدا شده به اسم زد لایبرری که اتفاقی که افتاده این که زد لایبرری حجم زیادی مقالات و چیزهای علمی رو هم اضافه کرده. در نتیجه اگه شما محققی هستین که به طور خاص تو کشور ما هم دسترسی به هیچ کدوم از اینها نداریم، زد لایبرری خیلی وقتا کمک خوبیه. داستان‌های پیچیده‌تری هم داریم دیگه. مثلا اون آقای RSS کی بود؟ RSS Inventor Schwartz. آره. آرون شوارتز رو دنبالش میگشتم. آرون شوارتز یه پسری بود که خیلی هم آدم باحالی بود، خیلی علاقمند به اینجور دسترسی آزاد و اینجور چیزها بود. یه بار میره تو دانشگاهش، از اکانتی که دسترسی قانونی داره به تمام مقالات، تمام مقالات رو دانلود میکنه با ایده اینی که پخشش کنه واسه همه مردم، چون همه مردم وقت دارن مقالات علمی رو بخونن، نه فقط کسانی که حق اشتراک دانشگاه میدن مثلا. و اتفاقی که میفته براش اینه که بعدن خیلی جدی تعقیب میشه، تهدید میشه، دستگیر میشه، محاکمهش در جریان بوده و حالا داستان‌های مختلفی هست. حدس من، حس من اینه که خودکشی میکنه، ولی تحت فشار روانی خیلی زیادی که بهش میاد. اون هم ایدهش همین بوده که این مقالات باید در دسترس باشن و چیزایی مثل زد لایبری هم همین کارو میکنه. حالا اتفاق جالب این بوده که توی آرژانتین در نهایت دو نفری که پشت ماجرای زد لایبری بودن دستگیر شدن مدتی قبل. اسم زد لایبری رو شادو لایبری هم میدونن. FBI در یه عملیاتی دومینای زد لایبری رو، مقدار زیادیش رو گرفت در کنترل خودش و دو نفر رو هم پیدا کرد به اسم آنتون ناپولسکی و والریا ارماکووا که روس بودن، میگن نشنالیتی روسی داشتن و اینها رو پشت این ماجرا دونست. تعقیبشون میکرد تا در یک جایی به این نتیجه رسید که اینا توی فرودگاه آرژانتین فرود اومدن. اطلاع داد به پلیس اینترپول، یه دونه رد نوتیس داد. یه جای دیگه همین اخیراً افتادم. اینترپول ترکیبی از همه پلیس‌های کشورهای مختلفه دیگه. حالا کشورهای درسابی‌تر یه پلیس دارن که به اینترپول وصله و مسئولیت خیلی مشخصی نداره. براشون یه سری نوتیس میاد، اطلاعیه میاد که اینا رنگای مختلفی داره. رد نوتیس یعنی این که این آدم رو تحت نظر بگیرین و دستگیر کنین برای ما. ولی مسئول نیستن که حتما برن دستگیر کنن، بلکه این اطلاع رو میگیرن، اون تحویل پلیس میده، پلیس تصمیم میگیره که این کارو بکنه یا نه. رنگای مختلفی هم هست، مثلا حفظ نیستم، مثلا بلک نوتیس اینی که اطلاعاتی در مورد یک جسد میخوایم، یه جسد پیدا کردیم که اسمش رو نمیدونیم. یلو نوتیس، حالا رنگا رو ممکنه اشتباه بگم، یلو مثلا اینه که یه نفر گم شده و ما میخوایم پیداش کنیم، معمولا بچه مجرم نیست یارو معمولا. یا مثلا بلو نوتیس هم داریم که یکی رو فقط زیر نظر بگیریم مثلا. یک کلمه چیز هست. یه دونم یو ان نوتیس هستش که این تحت تحریم های بین المللی یو ان که ما باهاش آشنایی کافی داریم و این آدمی که اومده آستون باشه این شکلیه. رنگای دیگه هم تو ذهنم میومد، مثلا یکیش از پرپل که چیزه بامزه است، اینو تو یادم میمونه در حالی که هیچی نمیمونه. ها که پرپل، اگر اشتباه نکنم رنگ رو ممکنه قاطی بگم، مثلا مهم هم نیست. پرپل اینه که در مورد یه چیزی میخوایم بهتون اطلاعات بدیم، یه خطری تهدید میکنه، اطلاعاتو شیر کنیم با هم دیگه و اینجور چیزها. خلاصه یه رد نوتیس میدن که اینو زیر نظر بگیریم و دستگیر کنین سریعاً برای آرژانتین. سفارت آمریکا تو آرژانتین این رو میگه. اینا رو تعقیب میکنن، اینا یه ماشین کرایه میکنن، حجم مقدار خیلی زیادی رانندگی میکنن. در نهایت یه جای این آقای ناپولسکی و خانم ارماکووا رو دستگیر میکنن. اینا میگن ما اومده بودیم تفریح و با ماشین بریم مناظر رو ببینیم و اینجور چیزا. ماشین اجاره کرده بودن، یه تویوتای کورولا اگه براتون مهمه، توی آرژانتین و قبلا بیش از 100 کشور دیگر رو هم رفتن و همین کارو کردن، ولی اینجا دیگه دستگیر شدن. سفارت روسیه گفته ما هیچ چیز قانونی علیه اینا نداریم و ما چیزی دریافت نکردیم درخواستی، ولی آمریکا اعلام کرد که اینها به جرم یه سری چیزای عجیب غریبی، نقض کپی رایت، تقلب آنلاین، پولشویی، ما تو آمریکا میخوایم برای اینا دادگاه برگزار کنیم، باید تحویل ما بدین این دوتا. و در نهایت در یک کشمکش هایی در نهایت قاضی توی آرژانتین این حکم رو داد، گفتن اینا هاوس ارستن، حبس خانگی هن که بازم برای ما آشناس خوشبختانه همه این چیزا، و باید مثلا هر هفته اطلاع بدن که هستن تا ما تصمیم بگیریم که کی پسشون میدیم به آمریکا. ولی اخیراً دو هفته قبل که رفتن سر بزنن بهشون تو خونه نبودن و به نظر میاد فرار کردن. فرارشون هم حتی میزنن از آرژانتین خارج نشدن. دلیلی بود که در مورد کپی رایت حرف بزنیم و زد لایبری رو هم بشناسیم. هفته قبل یه خبر دیگه بزرگ هم این بود که یه راک فور یو 2024 منتشر شده با 10 میلیارد پسورد واقعی. راک فور یو، ROCK فور یو گفتم، راک یو ببخشید، ROCK U، یه دیتابیسی از پسوردهای دنیای واقعی. یعنی اینجوری نیست که یک 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 دو 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 همه چی توش باشه. این شکلیه که هر بار یه جایی هک شده پسورداشو جمع کردن و گفتن ای آدما اینا رو میذارن پسوردشون. در نتیجه دائما حجم دیتابیس پسوردهایی که آدما تو دنیای واقعی استفاده میکنن بزرگتر شده. هفته پیش تو فروم‌های هک یه فایلی منتشر شد با 9,948,575,739 پسورد. تقریبا 10 میلیارد پسورد. تعداد آدمای آنلاین رو حساب کنین میتونین حدس بزنین که احتمالاً پسورد همه آدمهای جهان باید توش باشه. این فایلا به درد هکرها میخورن چون وقتی میخوان یه حمله ای بکنن به یه جایی بعد پسوردهای مختلفی رو چک کنن. این یه دیتابیس بزرگی از 10 میلیارد پسورد. معلومه که تقریبا هیچ فایلی و تکنیکالی چیزی که در کنترل آدم هاست هیچ سیستمی توانایی تست کرد. گفتم هیچ فایلی، هیچ سایتی توانایی تست کردن 10 میلیارد پسورد رو شما توش ندارید. ولی در نهایت توی این جور فایل ها کارهای خیلی مختلفی میشه کرد. حالا اگر بخواییم واقعا بروت فورس کنین، بروت فورس زور خام بزنین، همه چی رو یکی 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 تست کنین، خب این 10 میلیارد خیلی بهتر از نمونه ایه که تمام کاراکترهای جهان رو بخواین تست کنین. اون خیلی خیلی بزرگتر میشه. به هر حال این پسوردهای دنیای واقعیه. از اون ور آدما با این هش درست میکنن، یه سیستمی درست میکنن که در اصل هش شده همه این پسوردها هم توش باشه، درنچه میتونن هش ها رو لوکاپ معکوس بکنن برای هک کردن و اینا. به هر حال آپدیتی بود روی دیتابیس قدیمی راکیو 2024 با 10 میلیارد پسورد دنیای واقعی. همیشه هم یه بخشی از دیتا به درد محققین میخوره که برن بررسی کنن آدما چه تیپ پسوردهایی میذارن، چه جور پسوردهایی میذارن یا کراس چک کنن. شما توی یک سایتی یه چیزیتون لو رفته، با این چک میکنن که آیا این پسورد قبلا بوده، پس فلان چیز هست یا نیست و این جور قصه ها. احسان شریعتی هم به ایمیل زده بود چون خیلی باحوصله بود. خبرش رو آوردم که دیتابیس دیفالت لاراول عوض شده به SQLite. اگه برنامه نویسین SQLite رو احتمالاً باید بشناسین، اگه نمیشناسین حتما بشناسین. SQLite اگر بد میشناسین من بهتون خوب معرفیش میکنم. SQLite یه دیتابیسه. دیتابیس بخشی از برنامه شماست که دیتا رو بهش میدین و نگه میدارین. اگر میگین من میخوام شماره تلفن همه دوستامو نگه دارم، برنامه درستابین رو توی دیتابیس مینویسه. مینویسه جادی 0903 فلانی 421 فلانی 8500. همه اینا رو نگه میداره، بعد ازش میپرسه که جادی شماره تلفنش رو به من بده. اون سیستم بهش شماره تلفنش رو میده. معمولا ما برای دیتابیس های سرورا و اینا MySQL داریم، MariaDB داریم یا حالا پستگرس داریم و چیزهای مختلف. اما SQLite معمولا شناخته شده، اسمش هم لایت شناخته شده، به عنوان یه چیز نسبتا سبک دم دستی و اینجور چیزا. خوبی SQLite اینه که نصب نمیخواد، چون نمیخواد برنامه مستقلی نصب کنین، فقط لایبری های SQLite رو داشته باشین، یه فایل درست میشه که میتونین توش بخونین و بنویسین. در نتیجه مثلا تمام دیتابیس هایی که توی سیستم پورتابل هستن خیلی وقتا SQLite. فایرفاکس دیتابیسش SQLite وقتی میخواد نگهداره دیتا رو. همه یه تقریبا برنامه‌های اندرویدی دیتابیسی که روی گوشی دارن SQLite. الان لاراول هم دیفالتش رو عوض کرده به SQLite. جذابیتش که من گفتم این بود که اول انسان شریعتی یک دور پیگیری کرد، بعد به خبرش و لینکش رو فرستاد و اینها به افتخارش. ولی دومیش اینه که SQLite رو معرفی کنم. SQLite برخلاف تصور خیلی‌ها که از قدیم میشناسنش که خیلی کوچولویی فقط برای استارت، دیتابیس بسیار قویه. میتونه حجم خیلی خیلی غیر قابل باوری دیتا رو تو خودش نگه داره، با سرعت دسترسی پیدا کنه و کلش هم میشه مثلا حالا بسیار به تنظیمتون یک دونه فایل. در نتیجه فایل رو میتونین هر جایی ببرین و اون دیتاتون در دسترس باشه. اگر مدت هاست با SQLite کار نکردین وقتشه که یه نگاهی بهش بندازین. و آخرین خبرمون در خارج اینه که مایکروسافت پروژه دیتا سرورهای زیر دریاش رو متوقف کرد. حداقل دیگه هیچ دیتا سنتری زیر آب نداره. اسم پروژه بود پروژکت ناتیک و کاری که میکرد این بود که ایدهشون این بود که توی یه سری تیوب های خیلی بزرگی سرورها رو بذارن اون تو و اینها رو مثلا 30 متر بفرستن زیر دریا به خاطر اینکه دماشون ثابت باشه، از یه سری چیزا به دور باشن، مینتین کردنه پیچیدگی هایی که روی زمین باید مواظب آتش سوزی باشن، باید مواظب ورود خروج مکانیکی امن آدم ها باشن، دمای هوا باید روی چیزی ثابت باشه و با گرمای بیرون بجنگن. اینا رو دیگه ندارن، خیلی 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 کارشون راحت تره. خبرشو قبلا چون من پوشش داده بودم، پوشش رو خوب اومدم موضع پوچتون باشین دستگیر نشیم. گفتم که تموم شدنش رو هم بگم. آره ببخشید، تجربه متفاوتی هم توش کردم. مثلا توی این تیوبا که سرورها توش بوده رو به جای اکسیژن پر نیتروژن کردم که خب فشار هوا حفظ بشه ولی چیزی نباشه که بتونه ترکیب بشه، درنچه احتمالاً برای بردها بهتره. همینطور ماجرای اصلی که بحث خنک نگه داشتنشون بود. میگن که مایکروسافت گفته که این پروژه خیلی موفق هم اتفاقا بوده، ما واقعا نمیخواستیم دیتابیس زیر دریا بسازیم، بلکه داشتیم تجربه میکردیم خیلی چیزها رو و خرابی سرورهایی که تو این فضا بودن 1/8 خرابی سرورهای بیرون اقیانوسه. در نتیجه پروژه خوبی بوده. نوئل والش که وایس پرزیدنت مایکروسافت کلاوده گفته که ما در حال حاضر هیچ دیتا سنتر زیر دریایی دیگه‌ای در حال ساخت نیستیم. گفته که تیم من این تلاش رو کردن و کار هم کرد. ما خیلی چیزا یاد گرفتیم در مورد این ماجرا، از جمله وایبریشن، چی میشه لرزش ها مثلا، و تأثیراتی که روی سرور داره و اینها رو استفاده خواهیم کرد توی کارهای بعد. یه خبر داخلی هم داریم که شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی به نشان با فیلتر شکن را مسدود کرد. به علاوه بروزرسانی. من معمولا به علاوه عکس عادت دارم ولی به هر حال این به علاوه بروزرسانیه و سایت پیوست براتون میخونمش. شرکت ارتباطات زیرساخت دسترسی به نشان با فیلتر شکن رو محدود کرد. نشان میدونیم مسیریابه. یه خورده بریم عقب‌تر، ماجرا اینجوری بود دیگه. قبلا خب سرویس‌های ایرانی که راه میافتادن توی هاستینگ‌های تمام دنیا میتونستن هاست بشن. در اون سالی که اینترنت رو به طور کامل قطع کردن و اون ماجراها اتفاقی که افتاد این شد که خب دیدن وقتی ما اینترنت رو قطع می‌کنیم برای اینکه مردم نتونن با بیرون ارتباط برقرار کنن و بیرون نتونه با داخل ارتباط برقرار کنه، اتفاقی که میفته اینه که سرویس‌های ایرانی هم قطع میشن. رفتیم به این سمتی که خب داخلی ما باید سرویس دهنده داشته باشیم، همه رو بیاریم توی هاستینگ‌های داخلی که هر وقت خواستیم اینترنت رو جهان رو قطع کنیم، کماکان چیزایی که زیر کنترل خودمونن و خب یه بخشی از زیرساخت کشورن کار کنه، مثل نقشه و غیره و غیره. در واقع راحت‌تر بشه، کم ضررتر بشه قطع شدن ارتباطمون با جهان. این مسیر اومد جلو. حالا تو همون ماجرا اگر یادتون باشه گوگل مپس رو بعدش فیلتر کردن. ایرانی‌ها تبلیغ کرده بودن که ما حتی بدون اینترنت هم کار میکنیم، پس ما خیلی خوبیم و همه اون ماجراهایی که یادتونه و یادمون میمونه. اتفاقی که افتاد این شد که اکثر سرویس‌ها اومدن داخل، ولی مردم هنوز فیلتر شکن دارن و حداقل در شرایط عادی که کل ارتباط قطع نشده و فقط یه سری متخصص نمیتونن به خارج برسن با 8 مدل ملق زدن اگر بشه، مردم با فیلتر شکنشون به جهان وصلن. حالا یه پروسه‌ای هست در این چند سال که شروع میکنن سرویس هایی که داخلیان رو اگر شما با آی پی جهانی بیاین سراغشون، در واقع یعنی فیلتر شکنتون روشن باشه، دیگه به شما سرویس نمیدن. نتیجهش میشه که شهروند معمولی که فیلتر شکنش روشنه از یه سری از چیزهای روزمرهش وا میمونه، مثل باز کردن سایت فلان جا، مثل سفارش دادن بهمان از بهمان جا و فیلان از فیلان جا. نتیجهش میشه که آنتی فیلترشو خاموش میکنه که بتونه اون کارو بکنه و دوباره روشنش نمیکنه. کم کم آدما عادت داده میشن به اینی که اگه آنتی فیلترتون روشن باشه نمیتونین سرویس بگیرید. الان خبری که داشتیم که به این ربط داره یا نه، شرکت زیرساخت مسئول ترافیک اینترنت کشور از امروز ساعت 11 و بدون اطلاع قبلی دسترسی کاربرانی که از فیلتر شکن استفاده می‌کنند را به سرویس‌های نشان مسدود کرد. بیانیه نشانه خیلی هم نظرم قشنگ و شرافتمندانه نوشته شده. نوشته که اگه شما هم مثل اغلب کاربران برای دسترسی آزاد به اینترنت از فیلتر شکن استفاده می‌کنید، با تصمیم شرکت ارتباط زیرساخت در حال حاضر اتصالتون قطع شده. خلاصه یهو برداشتن اتصال از بیرون به اینها رو قطع کردن. حالا اینکه این چه فلاکتی درست کرده برای یه بدبختی که رفته خارج هم جای سواله. شما دارین سفر میکنین، دسترسی به بانکای داخلیتون ندارین چون فقط از داخل در دسترسن، یا حتی اس ام اس شون باید بتونه براتون بیاد و بقیه چیزا. یعنی نمیتونین خارج زندگی کنین ولی مثلا پول قبضتون رو بدین. خلاص خودش ادامه داده که نشان هرگز محدودیتی برای کاربران که از فیلتر شکن استفاده میکنند اعمال نخواهد کرد. نگفتم نکرده، گفته نخواهد هم کرد و اکنون هم در تلاشیم تا سریعتر مشکل حل بشه. مدیر عامل نشان هم یه توییت زده و گفته این نخستین بار نیست که بات‌های به اصطلاح هوشمند شرکت‌های مجری فیلترینگ در دسترسی شهروندان به سرویس‌های کاربری اختلال ایجاد می‌کنند. متأسفانه هیچ مکانیزمی برای پاسخگویی و یا جبران آسیب‌ها به کسب و کارها و کاربران پیش‌بینی نشده. البته در اصل دو تا چیز هست. خب این در واقع به نظر میاد یه بات این رو بلاک کرده باشه، بیشتر به نظر میاد که دسترسی از بیرون به سرویس‌های اینا بلاک شده، و از اون طرف هم در نهایت بخشی از این بیزنس ها مبتنی بر قطعی این ارتباطات با جهان هستن دیگه، بزرگ شدنشون در واقع at age تکنولوژیکشون، حتی هر چقدر هم تلاش کرده باشن یه بخش زیادیش وابسته به اون بوده که خارجی‌ها رو قطع کردیم و اینا میتونن کار کنن. خلاص، ولی بیانیه‌هاشون خیلی بیانیه شرافتمندانه و قشنگی بوده. و نظر شخصی من اینه که اگر ما رو نیازمند این چیز، یعنی نیازمند کپی‌هایی از چیزهایی که در جهان هستن نمی‌کردن، ما یه اینویشن بهتری میتونستیم در لول جهان داشته باشیم. ولی الان دقیقاً همون ماجرای خودروسازی پیش اومده دیگه. کاری که ما میکنیم اینه که یه کپی ضعیف‌تری از چیزی که در جهان هست رو اینجا اجرا کنیم، چون به جهانش دسترسی نداریم. اصلا بازی ما رو خیلی کوچیک کردن. بازی ما باید خیلی بزرگتر میبود. خلاصه اعلام کردن که مسعودی گفته که حالا پیگیری کردیم، گفتن مسعودی به طور اتوماتیک اعمال و دلیل آن راه اندازی سرویس‌های غیر مجاز نظیر VPN پراکسی و یا تونل‌ها بر سرورهاست. ما که هیچی نفهمیدیم، ادعایی که به هیچ وجه صحت نداره. آقای مدیر عامل نشان بعدش هم به روز رسانی داده خبر و گفته تو 20 بدون اینکه توضیحی بدن یا دیدین دسترسی دوباره باز شده و فعلا کار میکنه. خلاص، اینم وضعیت زندگی ما. بله، تو ایران خبر هک اتاقک رو هم داشتیم. یه گروه هکری گفتن ما دیتای اتاقک رو داریم و میفروشیم، بعدم زدن که نه، حالا چون اونا با ما تماس گرفتن و احتمالاً یه پولی میدن، نمیفروشیم. ماجرای نسبتاً مسخره‌ایه، یعنی حمله به شرکت‌های کوچیکی که دارن سعی می‌کنن یه بیزنسی درست کنن و تهدیدشون به اینکه بعد من پول بدین و اینا خیلی جذاب واقعا نیست. معمولا هم اینجور هک‌ها اینجوری نیست که طرف حمله می‌کنه اتاقک رو هک کنه. طرف سرچ می‌کنه دنبال دیتابیس‌هایی که دسترسی آزاد داره به از رو وب، یعنی در واقع اشتباهت نصب کننده‌شه. سرچ می‌کنه دنبال یک جور آسیب‌پذیری در یک نسخه خاصی از یه چیزی که به سرور دسترسی بگیره. توی این جور شرایط معمولا میتونن یه چیز رندومی رو هک کنن و دیتاش رو بردارن. 150 روز فکر میکنم از بیخبری ما از سگارا و یوسف گذشته. امیدوارم خبری به اون برسه. هفته پیش فعالان حقوق زنان هم از طرف زندان لاکان رشت احضار شدن که برن زندان. بله. میریم سراغ ایمیل. ایمیل ها این بخش آخر نیست. الان یه مفصلی نوشته در مورد تحمیل سنگینی بدن آسانج که شماره قبل گفته بودیم. بحث رو برام باز کرده و گفته ماجرا چجوری بوده. گفته آسانج با دوتا خانم در ارتباط بوده و آسانج میخواسته از کاندوم استفاده کنه. زنه میگه آسانج حرفش رو زنه میگه که آسانج کاندوم استفاده کنه. آسانج این کار رو نمیکنه، خودش از شده راز میکنه و اونجا آسانج با وزنش نمیذاره این از کاندوم ازدواج کنه، ازدواج نه استفاده، و اینجا از نظر قانون تجاوز محسوب میشه. تو مورد دیگه هم که همین خودداری وجود داشته و آسانج کاندوم رو برداشته، اما به گفته زن کاری با ناخون کرده که اون پاره شده و با پارگی این کارو کرده. خلاصه بحث اصلیش اینه که از اون مسئله نباید براحتی بگیریم. ما هم باش کاملا موافقیم، ولی کماکان هم من اون پوزیشن رو دارم که چنین گیری یکو به آسانج و اینکه استردادش کنن به آمریکا، ماجراش الزاماً به اون خانومه و کاندوم مستقیما مرتبط نبوده. اون بهانه‌ای بوده، ولی به هر حال بهانه درستی هم بوده، ولی نامرتبط به اصل ماجرایی که با آسانج داشتن. در مورد انتخابات هم نوشتم که نظرم رو دقیق تر بگم که فعالیت اصلی چیزی بیشتر از 4 سال رای دادن یا ندادن. آره، یکی دو نفر برام ایمیل زده بودن، گفته بودن که شاید حرفات اینجوری برداشت بشه که اون کار اینش خوبه یا اونش بده. نظر عمومی من اینه که هر کسی بر اساس استدلال خودش میتونه یکی از کارها رو انجام بده. اینجوری نیست که چون فلانی رأی داده بده، چون فلانی رأی نداده بده. در نهایت اینی که شما چی فکر کردین، پروسه تفکر و تصمیم و ارزش هاتونه که مشخص میکنه کارتون رو ما چجوری میتونیم برداشت کنیم. نمیتونین فرمول کلی بدین بگین هر کی فلافل خورد بد جنسه. بعد ببینین طرف برای چی فلافل خورده، شاید هوس کرده، بد جنس نیست. بد جنس فلافل میخورن؟ نمیدونم. آره. و نکته مهم دیگه‌ش هم اینه که در بین اون دوبار رأی دادن چی کار میکنین یا ندادن یا هر چیز. یه نفرم کامنت گذاشته بود که ماهای خارجکی یه 2 شیفت داره. من یه علامت دادم که با ناکلای انگشت میشه اون تعداد روزهای ماه. این انگشتاشون مشتتون اینجوری میگیرن بغل همدیگه و اگر ببینیم من دستامو مشت کردم گذاشتم کنار همدیگه، یه برجستگیای بالای انگشتامون هست، اونا میافتن کنار هم، اونا میتونن نشون بدن که با کدوم ماها 30 روزه است، کدوم 31 روزه است و اینجور چیزها. خیلی خنده داره. من همیشه حفظن شدم، یه مهملیه که میگن و درسته اگه بخواین حفظ کنین. ولی این دوستمون خیلی بامزه بوده، گفته ماهای خارجکی دو ماه شیفت داره. مثلا سپتامبر، سپت شبیه هپته که هپت شبیه هفته که شبیه هفته. هفت پس دوتا میدونی جلو ماه نهم میشه. اکتبر اکته که خب اکت میدونی در واقع مثل هشته، یعنی مثلا اختاپوس اکتاپوسه دیگه، هشتا پا داره. پس ماه دهه، دوتا میرین جلو. نوامبر شبیه ناینه که میشه نه، پس ماه یازده. در واقع اسم مشابهش رو دوبار میرین جلو. دسامبر شبیه دسیه که دهه، پس میشه دوازده. اگر چیزی مصرف نکردی و به این رسیدی خیلی خوبه. اگر چیزی رسیدی مصرف کردی به این رسیدی، بده ما هم مصرف کن. آره. ایمانم یه ایمیل خشنی نوشته و ناراضی بوده از وضعیت سرنمایشگاه آیتی و گفته تقریبا دیگه نمایشگاه آیتی تبدیل شده به نمایشگاه اینی که کی بیشتر پول داره. شرکت‌های کوچیک‌تر خیلی کم غرفه گرفتن یا نگرفتن. استارز خبری نبود سالانه 8 و 9 و عملا کسایی که پول داشتن مثل ایرانسل، رایتل، همراه اول، موبینت یک سالن رو گرفته بودن. دولتی‌های پای ثابت بی خدمات هم که همشون بودن و غریبانه بود حضور معدود شرکت‌های خصوصی خلاق داخلی در سالن‌های محدود بد چینش گرم. بد چینش گرم. آره. عقب راندن هنریه که مسئولان ما عجیب توش خورد. ای کاش کسی ما رو می‌دید. بله. حجتم گفته خسته جسارت نداره، این چرا نداره؟ آها. اینو چرا بردم اینجا؟ نوشته که من کارم وریفای کردن اکانت های اینستاگرام، اگه بخواین مال شما رو وریفای کنن. من چرا بردمش اینجا؟ جواب من به اینجور چیزا اینه که نه، من نمیخوام وریفای کنم. هر چقدر شبیه عموم مردم باشین در چیزهای مختلف بهتره. اگه وریفای فایده خاصی داره میکنیم، ولی اگه فقط اینه که من تیکه آویدنم شما ندارین، منم ندارم. مهدی هم گفته که این آخرین لحظه اصلا ایمیل زده بود، گفته از خارج میومدم، الان بعدش این شده که شروع کردم ایمیلارم خوندن، نتیجهش اینه که دیگه همه میخواین ایمیل بزنن من اینجا بخونم، باید اینو کنترل کنم. ولی به هر حال مهدی هم گفته که من از خارج اومدم، از اسنپی تا دختر خالم دارن میپرسن چقدر حقوق میگیری، چه جوری رفتی، ما چه جوری ویزا بگیریم و غیره. اینا سوالای خصوصیه، تا وقتی با آدما نزدیک نیستین سوالای خصوصی نپرسید. غزاله یه قهوه فرستاده و گفته ممنونم که هستی، تولد سجاد کریمیان رو تبریک بگو، دوست خوبمه، سال دیگه از آلمان امیدوارم یورو دونیت کنم. مرسی. علی کلهور 10 تا قهوه داده، گفته آیا بهتر ناشناس باشه قهوه دادن یا چند تا کوچیک باشه یا یه دونه بزرگ؟ و هر کی فرق میکنه. من وقتی دونیت میکنم اسمم رو مینویسم یا حداقل این که چرا دونیت کردم رو مینویسم، نمیخوام برای طرف مبهم باشه. من همیشه گیری دارم که میرین سر کار یه دونه چیز زدن که آقای فلانی مصیبت وارده رو به شما تسلیت میگوییم. یعنی چی مصیبت رو تسلیت میگیم؟ بنویس که اینکه پدرتون داشته میرفته نون بگیره، موتور زده بهش، سرش خورده به دیوار و فوت شده را تسلیت میگه. من باید بدونم چی شده. من وقتی دونیت میکنم مینویسم، حالا یا اسمو مینویسم، حتی میزنم در بعضی موارد ممکنه طرف خوشحال بشه، توی جای دیگه هم توضیح میدم که به این دلیل برای این کارت دارم دونیت میکنم که طرف حس شخصی تری بهش دست بده. گفته چند تا کوچیک بدیم بهتره یا یه دونه بزرگ، این دیگه با خودتون. مهران میرزایی گفته میخواستم از اینجا تولد عباس تاجیک و نیلوفر و شادی و همه تیرمایا رو تبریک بگم. چرا بردمش اینجا؟ قهوه ها مهدی 5 تا، مهراب ناشناس و مصطفی سانیستا تاپ کودرز یا چنین چیزی گفته سال هاست ویدیو شما رو نگاه میکنیم و کیف میکنیم، 1/10 لایت کوین هم دادن. مرسی از همه دوستانی که دونیشن کریپتویی دارن، هیجان انگیز. اگه دوست داشتین jadi.ir/support رو میتونین برید. میریم سراغ پیام های آخر. مهران تولد خودش که 29 تیره رو تبریک گفته. ارشد بیخونه کارم میکنه، کلی هم تنهایی و غم و اندوه از دست دادن عزیزانش رو داره. ای داده بیداد، ولی ناامید نشدم، هنوز به خودم افتخار میکنم و میگم که بهترینم. آفرین. مهدی فرفری گفته سلام جادی، من دوست داشتم تولد دوستم موبین رو به تاریخ 10 جولای تبریک بگم. موبین منو با پادکست تو آشنا کرده و پادکست ایرانی بیشتری گوش میکنم. پادکست های خوب زیادی داریم واقعا، منم کم گوش میدم، باید بیشتر گوش بدم. موبین به بخش دیجیتال مارکتینگ در بیزنس ها و طراحی و استراتژی فروش و گرافیک ها علاقه داره. امیدوارم بتونه از سختی های سال اول مهاجرت سربلند بیرون بیاد. میاد، چون میگذره. من و موبین 2 سال همکلاسی هستیم و بعد از مهاجرت تو شهر روم ایتالیا با هم آشنا شدیم. اوه، خودت هم که رومی که. امیدوارم بتونه بر سختی های بیرونی و درونی غلبه کنه. غلبه کن. من دوستای خوبی تو ایتالیا دارم. پویا گفتم می‌خواستم تولد پارتنر عزیزم شکیلا رو تبریک بگم. 24 تیر میشه 26 سالش. اه. 2 سال زودتر از ایمیل زده بودی، 24 تیر میشه 22 ساله، 24 سالش، خیلی یاد میداد. مهندس ML توی شرکت اسنپ و مثل خیلی از افراد شما به عنوان یک رول مدل باسواد عاشق طبیعت خوشخنده برای خودش انتخاب کرده. رول مدل نداشته باشین، از هر کی تیکایی که باحاله رو بگیرین، هر کسی ممکنه هر موقع گند بزنه، فکر نکنین وای رول مدل من از دست رفت یا اونجاش چقدر ضایع بود. من مطمئنم یه چیزایی دوست دارم که نه شکیلا نه پویا دوست نداره. مهران و مهسا گفته میخوام تولد دوستم میلاد رو که 4 جولای تبریک بگم. الان 15 جولای جون جولای هم اسمشون شبیه همه پشت هم میافتن. علاوه 9 دوش کنیم ببینیم چی میشه. خودش میگه به خاطرش این روز کل آمریکا تعطیله. راست میگه، 4 جولای تعطیله. تبریک میگم میلاد. میلاد هم مثل من چند سالی میشه به آلمان مهاجرت کرده، اینجا برنامه‌نویسی رو جدی‌تر دنبال کرده و میدونم کلی تلاش کرده و میکنه هر روز بهتر بشه. میلاد گفته میدونم خیلی سختی کشیدی توی این راه، ولی هرگز انگیزت کم نشده و امیدوارم پرقدرت ادامه بده. تو شایسته بهترین ها در کنار خانومت آذین هستی. آذینم شایسته بهترین ها کنار تو. ابراهیم گفته میخوام تولد همسر مهربونم پرستو 23 تیر تبریک بگم. ما مدتیه به دلیل مهاجرت از هم دوریم، ولی میدونیم این چالش ها به زودی تموم میشه و باید با قدرت ادامه بدیم. توی پرانتز بعد گیومه گذاشته، ولی نه، تهش پرانتز شروعش گیومه است. من از دوستداران تو و همه دنبال کنندگان آزادی هستم. وقتی اون تو بودی عکس تو رو تیشرت چاپ کردم و پوشیدم. مخلصتیم. تو خیابون جوونا لایک و محبت نشون میدادن. فکر کنم لایک اینجوریه، محبت اینجوریه. یا این مات گفته سلام جادی، سوم مرداد تولد مهیار که از برنامه‌نویس‌های خفنه، الان توی شرق آسیاست. تولدش از طرف من متیو و سالامون که الان در غرب آمریکای شمالی تبریک میگه. مرسی جادی. باید نقشه درست کنم شما کجایی نزن. همه جا هستین. اگه خارجین یورو دلار ین در میارین jadi.ir/support پاتریون رو دریابین. من پاتریون دوست دارم. محمد گفته سلام جادی، شب و روزت بخیر. محمدم. ایول. خواستم تولد علیرضا که 28 هست رو 28 هست و خواستم اینجا هم بهش تبریک بگم و ممنون از تو که از طرف من بهش تبریک میگی. بای. محمد پیچیده مینویسه ولی مطمئنم علیرضا فهمید. سپیده تولد دوست صمیمی و دوست پسرم کیوان که 18 تیر بود رو تبریک بگیم. کوهنورد حرفه‌ای و ورزشکار درجه 1 و مطمئنم یه روز از خفن‌ترین برنامه‌نویس‌ها میشه. حسین هم گفته من که زندون بودم دنبالم می‌کرده ولی حالا تولدش شده 26 مرداد. اگه از طرف خودت به هم تبریک بگی خیلی خیلی خوشحال میشم. بچه آماده باشین. حسین تولدت مبارک. رویتون حفظ کنیم، بخندین، شاد باشین، پیش بریم، همه چی بهتر میشه. جادی بودم. رادیو جادی.